صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. آیات قرآن شریف درباره انقلاب عالم زیاد است و مردم مسلمان در دوره سال آیات قرآن رو می‌خوانند و به خصوص در ماه مبارک رمضان. اما معمولا خوندنها فقط قرائت است، اما توجه به معنا کم است و بعد توجه به معنا هم که بشود تدبر در آیه کم است. این است که در این بحث ما ناچار بیان بعضی از آیات پیش می آید و امید است که مایه توجه و انتباه برای همه ما گردد. در باره انقراض عالم دیروز افتردم اون چه از متن قرآن استفاده می شود: آفتاب تاریک می شود، ستاره ها فرو می ریزد و جمع الشمس و القمر دو کره بزرگ به هم می پیوندن و زمین هم به کلی موجودات زنده خود رو از دست می دهد و تمام کوه‌ها به بیانی که امروز در ضمن شرح آیات عرض می کنم متلاشی می شود. این بحث رو دیروز مبسوطاً عرض کردم و امکان قضیه را هم از نظر منطق امروز گفتم، برای اینکه ارسطو و بعضی از حکماء دیگر عقیده داشتند تمام اجرام کیهانی اجلی است و قدیم است و چون میگویند اجلی پس باید ابدی باشد و روی این حساب خورشید یک جرم کیهانی است. می گفتن ازلی است پس باید ابدی باشد. ماه یک جرم کیهانی است، می گفتن ازلی است پس باید ابدی باشد. اما اسلام آمد گفت تمام موجودات آفریده حق است. اون امروز هم بیان می کند که تمام این اجرام حادثند، حتی عمر آفتاب رو اینجا 5 میلیارد سال ازش می گذرد. بس در اینجا یک نکته جالبی است که جاش اینجاست عرض کنم، برای این که اطمینان دارم در لکت جمعیت افراد بسیار متوجه زیادن و به نکته ها خوب توجه می کنم، این جمله رو عرض کنم. یکی از غربی های خیلی عالم که جایزه نوبل گرفته و الهی استاد در یکی از دانشگاه های بزرگ اروپا کتاب دارد. در اون کتاب برای اثبات حضرت حق به بیانات متعدد صحبت می کند، ولی یکی از بیاناتش پیرامون این مطلب است که می گوید ما بیون ادعا می کنند تمام پدیده ها به منطق مادی قابل توجیه و تدوین است و علم به راز اون پی می برد. اون وقت این آقای استاد می گوید
الان چند ورطه غیر قابل عبور است برای عقل و علم. این لغتش خیلی عالیه. ببینید گای جلگیش عبور میکنید، رسیدید کنار کوه، در ری هولناک 500 متر اون طرف کوهه، باید از این ور برید اون ور، اما نمیشه عبور کرد. این پل میخواد که آدم از رو این پل بگذرد. میگه مسائل مجهول با علم پل زده میشود و قابل عبور میشود، ولی ما مطالبی رو سراغ داریم که غیر قابل عبور است. علم نتوانست روی اون پل بزند. اون وقت از اینجا آغاز میکنه، میگوید واحد جهان اتم است. اتم چطور پیدا شد؟ بعد میگوید علم گفته اتم در آغاز الکترون‌های آزاد بوده، در یک سلسله شرایطی که اصلا علم نمیتواند بفهمد، الکترون‌های آزاد متراکم شدند، هسته اتم تشکیل دادند و چند الکترون رو به خود جذب کردند و دور خود سرگردان نگه داشتند. آیا بین الکترون آزاد و ساختمان اتم این خندق محیط را علم میتواند پل بزند؟ و جواب بگوید نه. علم جاج یک. دوم میگوید اتم چطور مبدل به سلول شد و دارای زندگی و حیات شد؟ بین اتم که این طرف خندق است و سلول زنده که اون طرف خندق است فاصله عمیق است. علم نتوانست روی اون پل بزند. هیچ دانشمندی نمیتواند جواب بگوید، توجیه کنید و بیان کنید چه شد اتم مبدل به موجود زنده و سلول حی شد. سوم میگه یک خندق عمیق دیگری که باز علم نمیتواند روی اون پل بزند، سلول زنده چطور مبدل به سلول انسان عاقل عالم در راک فهمیده پیبر به حقائق شد؟ اینم علم نمیتواند روش پل بزند. این بیان این مرد در کتابش. و از اینجا میگه ما میتوانیم خوب بفهمیم قدرت دانایی در پشت پرده الکترون‌ها بوده که اتمش ساخته و پشت پرده اتم‌ها بوده که سلولش ساخته و پشت پرده سلول‌ها بوده که انسان و عقلش ساخته و نفخت فیه من روحی. اما حالا یه جمله نوعی که تو این کتاب آقای استاد نیست این است که تا چندی قبل می گفتن اول موجود الکترون آزاد، اما اخیراً دیدم یک تئوری در دنیا پیدا شده، اول موجود نور بوده، نور مبدل به الکترون شده، الکترون متراکم شده، اتم شده، اتم جهان را به وجود آمده، اتم مبدل به سلول شده و زنده پدید آمده. من تا این تئوری را دیدم، دیدم عجیب است که روایات میگه اول و خلق الله النور، اونی که اخبار گفته حالا تازه با چه آب و تابی اظهار عقیده کرده که اول موجود نور بوده، حالا در باب انقراض عالم یک نکته علمی اینه که این اتم هایی که از ذرات الکترون ها درست شده عمری داره، عمر طبیعی اتم که تمام شد خود به خود متلاشی می شود و نیروی درونش آزاد می گردد، مثل همون صحبتی که دیروز در باب رادیوم کردم. این یه جور در هم خوردن عالمی، یعنی اتم ها متلاشی می شود در قیام قیامت. نه اینو گمون نمی کنیم، این نیست. خب پس انقراض عالم چجوره؟ اولا به تمام حضار محترم بگویم که هر وقت در بحث معاد هر روز دارم صحبت می کنم، فقط و فقط اتکای ما به ظواهر آیات و روایات است. عمق معاد مجهول است. اگر در بعضی از مواقع به یک خصوصیت هایی هم اشاره کنیم، نمیخوام بگم قطعا اینه، اما میخوام نقض شما را متوجه کنم که تعقلش ممکنه، برای اینکه بعضی از افراد ممکنه بگم چطور عالم متلاشی میشه، چطور زمین به هم میخورد، چطور آفتاب سیاه می شود، این علائم قیامت شدنی. اصل موضوعشو که دیروز گفتم علمن شدنی، اما در باره کیفیت که به چه وسیله و چه جور ممکن است به هم بخورد، وسیله اول از می کنم، باز تاکید می کنم، نمی خوام بگم اینها، احتمالاتی به نام تعقل علمی عرض می کنم. یک، ممکن است جرم بزرگی در فراخنای طبیعت در یک موقع با ضربه شدیدی به آفتاب تصادف کند، متلاشی شود، آفتاب در فضا پراکنده شود و ضربه اون زمین رو نابود سازد و همه موجود زنده رو از بین ببرد. این بیان اجمالی، اما یخت روشن‌تر. یادتونه در دو نوبت در طول این چند سال اخیر روزنامه ها دو مطلب نوشتند. یک مطلب نوشتند که در فلان رصدخانه کتابی کردن و احتمال قوی میدن یک ستاره با سرعت در چند هزار کیلومتر مثلا در ساعت داره به سرعت به طرف کره زمین می آید و اگر برسد و به کره زمین بر بخورد، کره زمین رو نابود خواهد کرد. اینو نوشتن تو روزنامه ها چند سال هست. بعد چند سال بعد یک خبر دیگری نوشتن، یک موجود بزرگ، یک سنگ سماوی عجیب فوق العاده سنگین به سرعت داره میاد به سمت کره زمین که اگر به کره زمین بر بخورد موجودات را نابود خواهد کرد. این دو مطلب رو نوشتن. حتی یه جمله یادمه که یه روز یه آقای محترمی به من تلفن کرد، گفت آقا خانه ما عزاخانه است. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه این خبری که روزنامه های تهران نوشتن در جرائد اروپا هم بوده،
با این که قطعاً ننوشتهام معذالک یک دختر تحصیل کرده دارم، اینقدر خودش رو باخته، نه خواب دارد نه آرام. میگه عمر زمین و عمر ما تمام شد و این دختر من به احدی از این مسائل عقیده علمی ندارد مگر به شما. من تلفن رو میدم دست به او، شما یکی دو جمله به او بگید شاید آرام بشه. تلفن رو دختره گرفت در حال گریه. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت هندی موجود مهیبی، جسم بزرگی، جرم عظیمی به طرف زمین می آید. گفتم چی گفته؟ گفت منجمین رصدخانه ها. گفتم که زمین متلاشی می شود. گفتم دروغ است. گفت که آن نوشتن قطعا. گفتم نگفتم نوشتنشون دروغ است، مطلبشون دروغ است. گفت شما از کجا میگید مطلبشون دروغه؟ گفتم خدا به من گفته که این سخن دروغ است. خدا؟ گفتم بلی خدا، خدای خالق. خیلی تعجب کرد. گفت چطور خدا به شما چجور گفته؟ گفتم خداوند به پیغمبر گفته و پیغمبر به ائمه فرموده و ائمه به ما گفتند اگر یک روز به عمر زمین بماند باید امام عصر بیاید و در آن حکومت کند. امام عصر نیامده، چون نیامده زمین متلاشی نمی شود. خدا به من گفته به واسطه پیغمبر و به واسطه روایات و به واسطه اخبار و من به ضبط قاطع به تو میگویم دروغه. و خب این منطقه استدلال حسابی هم بود از نظر جنبه معنوی، اثری عمیق گذاشت، بعدم دروغ در آمد. اما حالا از نظر اصل تعقل درست که اگر جرم عظیمی در هوا برسد و برخورد کند به زمین، یک ستاره مدارش تغییر کنه، همین کره ماه، این کره ماه مسیری پیدا کند که از جاذبه آفتاب خارج بشه و با سرعت بیاد این بخورد به کره زمین، زمین متلاشید، ما هم متلاشید. اینجا حساب خیلی روشن میشه. و حالا فرضیه‌ای که در اینجا هست، چون دیروزم یه جوانی سوال کرد در باره مسئله پدید زمین، یه فرضیه های سه تا فرضیه. یک فرضیه اینه تمام آفتاب ها و تمام ستاره ها که در کهکشان ما هستند بر اثر یک ضربه انفجاری به وجود آمدند، یعنی یک جرم عظیم متراکم با یک ضربه ناشناخته منفجر شد. میلیون ها آفتاب و ستاره در فراخنای طبیعت پراکنده شدند. این شد کهکشان. اینو یه عده میگن، یه عده میگن کهکشان بوده. پهلوی آفتاب ما یک آفتاب دیگری بود، دو تا آفتاب بود، هر دو می درخشیدن. یک جرم سمابی سنگین آمد، آفتاب مجاور رو کوبید، آفتاب مجاور متلاشی شد. تیکه هاش دور این آفتاب باقی موند. تیکه هاش چیه؟ یه تیکه زمینه، یه تیکش ماه، یه تیکش زهره، یه تیکش زحل، یه تیکش مشتریه، یه تیکش اورانوسه، یه تیکش نپتونه. اینم یه تئوری علمی که خلاصه ضربه وارد شده، آفتاب دیگری شکافته شده و در هم شکسته و این زمین و ماه و دیگر منظومه شمسی به وجود آمده. اما فرضیه دیگه اینه که زمین ما یک تیکه آفتاب، کره ما یک تیکه آفتاب، مریخ یک تیکه آفتاب. چطور شد زمین پیدا شد؟ آفتاب خیلی از این بزرگتر بود، یک موقع یک ستاره بزرگ آمده از پهلوی آفتاب ما رد شده، کنه زده، تیکه گنده ای از آفتاب کنده شده و دیگه جاذبه آفتاب نتونسته نگه داره، ول شدن در فضا، یکی شده زمین، یکی شده مریخ. اینا آخرین تئوری های علمی امروز ها که در دانشگاه ها تدریس میکنن این تئوری ها را. حالا اینجا وقتی که می نویسن مختصر از متن کتاب نوشتم، بین ستارگان ممکن است سوانحی اتفاق بیفتد. اگر در یک لحظه دو ستاره به هم برخورد کنند یا خیلی به هم نزدیک شوند و سطح یکدیگر را خراشیدهند و با سرعت هزاران کیلومتر در ثانیه، هزاران کیلومتر در ثانیه از هم دور شوند، حرارت و نوری تولید می شود که چندین هزار برابر حرارت و نوری است که خورشید اکنون به ما می بخشد. اینقدر حرارت پیدا میشه. حالا میگویند یه تئوری، میگویند در 3000 میلیون سال قبل، 3000 میلیون نمیشه میلیارد، در 3000 میلیون سال قبل خورشید و ستاره دیگری سطح یک دیگر را خراش دادند و در نتیجه این تصادف مقدار زیادی از سطح خورشید کنده شد و در فضا پرتاب گردید و زهره و زمین و مریخ و سایر سیارات ظاهر شدند. این یک تئوری است که تئوری زنده هست که بنابراین اینا اجزای همین هستند. حالا الان دارن مطالعه میکنن آیا خاک ماه با خاک زمین یکیه؟ اگر یکی باشه میتونن بگن خواهر و برادرن، اما اگر تفاوت مادی داشته باشن اون وقت این تئوری ضربه میخوره که زمین و ماه هر دو از بدن خورشید جدا شدن. ولی حالا کار نداری، این تئوری. قرآن چیه؟ یک آیه در قرآن هست، نمیخواهم تفسیر کنم، آیه تفسیر نمی کنم، اما خود آیه را براتون میخوانم. بذارید تعلوم این تئوری، ما قرآن را به تئوری ها معامله نمی کنیم، اما خودتون فکر کنید قرآن چه میگوید. قرآن میگه اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففطرناهما. سوره 21 آیه 30 میگه آیا مردم بی ایمان نمیبینند که آسمان و زمین به هم چسبیده بود؟ کانتا رتقا، زمین به آفتاب چسبیده بود. ففطرناهما، فتق ضربه شدید، یه نفر از بالای بام که بپره، پرده که پاره شد میگن فتق گرفت، یعنی ضربه شدید روده ها را بخواهید. میگه نمیبینن کفار که زمین و آسمان به هم چسبیده بود؟ کانتا رتقا ففطرناهما، ما به ضربه اینها رو از هم جدا کردیم. اون تئوری علمی، اینم آیه، اما من تفسیر نمی کنم. قرآن بالاتر از اینه که به یک تئوری تفسیر بشه، ولی گرده آیه این طاقت رو دارد که که خدا امروز اشاره کرد. خب پس این موضوع روشن شد. چطور میشه یه جرمی از بین بره؟ تفاوت با جرم دیگه. روی این حساب خدا که میگه اذا الشمس کدرت، در قیام قیامت زمی آفتاب به هم میپیچد، چون کدرت در لغت معنی خیلی عالیش پیچیدن امامه رو سره که بپیچد به هم و منقلب شود، تاریک شود. یک ضربه شدید ممکنه آفتاب را اصلا اطلاش کند، نابود کند. در باب خود زمین هم این که میگوید زمین یک مرتبه عوض میشود، کوها متلاشی وضع زمین از بین رفته، اونم ممکنه بر اثر یک تلاقی و تصادف شدید یک جرم کیهانی باشد به زمین، یا یک جرم کیهانی داد با این اشعه که الان گفتم اون اشعه از تمام موجودات رو بسوزاند. ممکن از نظر پیاده کردن تصور این یکی تصور این که چطور میشه عالم اینجور بشه، تصورش تصادف جرم همون که در روزنامه دو دفعه نوشتن و نشد. یک. اما مطلب دوم که با آیات سازش بهتر داشته باشه امواج صوتیه. امواج صوتی و ماوراء صوت. اینی که میگم فقط مسئله اینه، خودم مطالعاتی تا اندازه روی صوت ماوراء صوت داشتم و یه مقدار در کتب اثر امواج صوتی را خوندم، بعدم میبینم قرآن رو صوت تکیه کرده و صدا تکیه کرده در باره انقراض عالم و نابود شدن زمان که میگوید همه اینا از بین میرن. یوم ینفخ فی الصور، در انقراض عالم در صور دمیده میشود صدا فریاد، ففزع من فی السماوات و من فی الارض، یعنی از شدت خوف و فزع تمام موجودات میمیرند. این از نظر حساب علمی با امواج صوتی خوب میسازه. این یک آیه. آیه دیگر و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، در صور دمیده میشود صعقه به تمام موجودات دست میدهد، یعنی یموت من شدت تلک الصیحه، از شدت اون صیحه همه میمیرند. اون وقت صعقه رو که معنی میکنن از نظر لغت میگن صعق فلان اذا مات به حال حائله شبیه به صیحه العظیمه، وقتی به یک وضع هولناک بمیره. آیه سوم همینی که اول من برخوندم، ما ینظرون الا صیحه واحده، انتظاری ندارد مهلت بهشون داده نمی شود الا به قدر یک صیحه. ما ینظرون، هم سوره یاسین که حالا دوام می خوند، همه هستید. ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، یک صيحة. حالا کیفیتش رو بعد عرض می کنم که آیات چجوری میده. حالا در باب موج، دفلاف، امواج صوتی، ناچارم یه مقدار اشاره بکنم از خودتون یه بحث علمی لطیف بسیار جالب. اولا در باب صوت میگن ایجاد موج، حد اقلی که گوش ما میتونه بشنوه 16 موج در ثانیه و حد اکثر 16000 موج. اگر موج باشد از 16 تا کمتر میگن زیر صوت، اگر از 16000 بالاتر باشد میگن ماورا صوت. چطور میشه خوب کرد؟ خب این چیز کوچولویی که خودت دیدی دیگه، تیاره‌ای که دیوار صوت و شکست، همین الان اگر بخوان آزمایش کنن تیاره در سطح پایین به شدیدترین فریاد بره، تمام شیشه میشه، تمام جنزه برمیگرده، اصلا میلرزونه. این انباز صوت گرده دیگه، این خیلی ساده است. من میگم انباز تو هنگ تو کلیه رو میشکنه، تو تعجب میکنی، میگم انباز تو شیشه ها رو میشکنی، خورد میکنی دیگه. مگه ندیدی این یه مسئله علمی بدون برو برگرده در باب انباز تو؟ و حالا بالاتر اومده، بالاتر ماورای صوته، از 16000 انواز رو برسن تا 40000 موج صوته، ولی دیگه انسان نمیشنود، اما موجه. بعد بالاتر بردن، اینی که من نوشتم مال یک کتابیست مال 30 سال 25 سال قبله، شاید الان خیلی بالا زدید. نوشته است در اونجا ابتدا برای تجسدهای زیر دریایی ماوراء صوتهایی تولید شد که فرکانسی که به کار رفته بود 40000 بود. بعد متوجه شدن هیچ مانع ندارد که اصواتی با نوسان زیادتری به کار برده شود. در حال حاضر، یعنی 25 سال قبل، در حال حاضر در آزمایشگاه های ما برای صوت معمولا امواجی تولید می کنند که نوسان اون را تا 100 میلیون اندازه گرفتن. نوسان موجود اون وقت این امواج صوتی چیکار می کنید؟ من نمیخوام خیلی در این مسائل معطل کنم، خانم از عقلم باز میمونید. آقا الان فکر کردن شکار کنن با امواج صوتی، شکار ماهی، عجیبه ها. امواج صوتی رو میفرستن تو آب، دیدم نوشته دست دادن که میره تو آب، امواج صوتی تا آمد تو آب دست چنان شدید میسوزد که داره میبره با این سوز دست، ولی امواج صوتی رو میذارن تو آب، ماهی گنده اول بیحال بیحال بعد میشه مرده، دیگه قطعه فرش شدن میگیرن. و عجب اینه چند باید صوتی رو قطع میکنن ماهی با نشان اما اگر ادامه دادن میمیشه. پس امواج صوتی خودش یه مسئله، مسئله مهم. و اگر اینی که من احتمال میدم از قدر نمیخوام تصدیق کنم، اینی که احتمال میدم قرآن میگه ما ینظرون الا صیحة واحدة تأخذهم وهم یخصمون، با صیحة مردم میمیرن، یعنی هم با صیحة، یعنی هم با صیحة. و امروز قرآن خواست بفهمونه امواج صوتی یک چنین نیرو و قدرت. اینم تئوری دوم. این اول که پایان عمر اتم اون احتمال ضعیف، اون یک. دوم در خورد با جرم کیهانی، دو. سوم انقراض عالم با نفخ صور، با سعده و سیهه، یعنی با انواد صوتی. اما چهارم لا اله الا الله، چه خبر داریم از این عالم؟ چه خبر از این عالم؟ من که اصل متن عبارت روزنامه رو نفهمیدم، من نتونستم بفهمم چندی قبل نوشته بود روزها ضد ماده پیدا کرده، ضد ماده، ضد اتم، یک چیزی رو پیدا کرده که اتم رو متلاشی کنه، ضد ماده، یک چیزی رو نوشته بود. من دوبار خوندم، سوبار خوندم، اصلا اصطلاح ترجمه نادرستی، اصطلاحات علمی اینقدر بالا بود نتونستیم بفهمیم. اما نوشته بود امریکا را تکون داده که روزها چی پیدا کردن به نام ضد ماده. عجب، در عالم یک چیزی وجود داره به نام ضد ماده، اون را خدا آفریده، اون میتواند ماده را نابود کند. اصلا چقدر خدا مخلوق آفریده که دنیا نمیداند این برقی که الان ما را روشن کرده این آفریده خدا در زمان ادیسون نبود، 1000 سال قبل، 2000 سال قبل، 10000 سال قبل برق بود، علم نبود برای رهر برگاری. الان هم ممکنه در عالم خلقت اسراری عظیم باشد، بشر هنوز راه پیدا نکرده و نمیداند چه خبر هست. در هر حال برای تقریب به ذهن که بتونید فکر کنید عالم منقرض بشه چجوری میشه، یک انتهای عمر اتم، این گفتم ضعیف است، ضعیف. دو، ضربه انفجارآمیز شدید در کیهان و جذب آفتاب و اشعه اون زمین و اون که در زمین است بسوزاند، نابود کند، ذوب کند. سه، یک موجود کیهانی عظیم به خود زمین برخورد کند، اصطکاک، حرارت، ضربه، متلاشی شدن. چهار، مسئله مربوط به قضیه سور فتعب من که سماوات و من سلعت ما ینظرون الا صیحتا واحده سیحه سعزه، یعنی امواج صوت نابود کننده. نمونش الان پیدا شده. پنج، دنیای حالا دیگه ضد ماده پیدا کردن. شش، اونی که اصلا به ذهن ما نیاد و ما ندونیم عالم چه خبره. پس از نظر تصور یک تصور خود میتونه پیراهن علمی تئوری قابل قبول به تمام معنا بپوشه. اینا رو برای این جهت دارم میگم که اگر افرادی باشن علاوه بر استماع آیات بخوان مطلب براشون قابل قبول بشه، گفته باشن یه بار نرم بگن آیه مطلبی رو به زور ما تحمیل میکنن و ما نمیتونیم بفهمیم. قرآن نه یه آیه، نه دو آیه، نه پنج آیه، نه ده آیه، نه 20 آیه، میگه این عالم، این سازمان، این زمین، این کوها، این آفتاب، این ماه، اینا به هم میدیگه، این تشکیلات به هم میدیگه، یه جور دیگه میشه، یه چیز دیگه میشه، اصلا زیر و بالا میشه. اون وقت حالا یه قدری حالا آیات رو براتون معنی کنم که خود این آیات هم با قرآن اون که بیشتر پیدا بکنید. همین آیاتی که تون تون میخونیم ما بذاشتم که کد برد و ایدن نجود، یه خود بایستا، یه خود صبر کن، ببین چه میگوید و چه میشنم. این سوره یاسین، آیه سوره یاسین رو در آغاز سخن انتخاب کردن چون اغلبتون هستی. ما ینظرون الا صیحة واحدة، در موقع انقراض عالم مردم فقط به قدر یک صیحه مهلت دارند، یک صیحه. شنیدی زلزله‌ای که در کاخ آمده بود؟ دو بعد از روز خیاط خیاطی میشه، شاگرد خیاط کوچون میشه، قالیباف قالی میبافه، زن رخ میشه، یه نفر بعد از غذا خوابیده، یکی داشت نهار میخورد، یکی اره میکشید، همچون مشغول بودن یه حولم یک مرکل خاموش، تمام محیط اینه که میتونید تصور کنید خیلی روشنه، خیلی روشن قیام قیامه نیست، انقراض عالم یه همچی بد ربا بیاد درجت دهرش بکشی نه، تا اون بیاد نه، مالاریا قابله بیاد نه، این نفس قرآن است در چید شدن زمین و در چید شدن بشر و در چید شدن تمام موجودات زنده روی زمین در لحظت و با سیحه ما ينظرون الا صيحه واحده، یعنی فقط به قدر یک سیحه مهلت دارن، تأخذهم و هم یحسنون. اگه حالا سوره یاسین رو میخونید این آیه یکی دیگه به فکرته، میگه این سیحه جنات مردم رو میگیره، همه رو میگیره، زلزله زلزله گرفت، استاد افتاد این دیوار و خوابیده مرد، همچون این سیحه میگیره همه رو، همه رو حد در هر حال. اون وقت قرآن میگه یأخذهم و هم یحسنون، یعنی اینا تو بازار دارن معامله میکنن، مخاطره میکنن، این میگه بیشتر نمیخرم، اون میگه من کمتر نمیدم، اون میگه معامله من نمیشه، اون میگه چرا پول منو ندادی، چرا پول منو دادی. اینا اصلا ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم، سیه مردم رو میگیره و هم یخسرون، اینا دارن با هم مخاصمه میکنن، مذاکره میکنن، فلا یستطیعون توصیتن، چنان میگیره چنان میگیره این سیه و میکشد که نمیتونن دیگه اصلا به شاگرد سفارش کنن، شاگرد به اوستا سفارش کنید، هیچ تأخذهم به هم یخستمون فلا یفتتی اون توصیت هم نمیتونن سفارشی کند یکی به دگری ولا الى اهله یرجعون، زن تو خونه، بچه سر کلاس تو مدرسه، بابا تو بابا، دختر تو منزل داماد، نه پسر به پدر میرسن، نه پدر به پسر میرسن، نه مادر به دختر میرسن، نه دختر به مادر میرسن، نه ملاقات، یه مسکره نابود، انقلاب عالم دستیه آمین. این نفس قرآن است و شواهد هم زیاد داریم. اون وقت فل حدیث تقوم الساعه و رجلان قد نشرا صوبهما یتبایعانه، میگه ساعت انقراض عالم که میرسد دو نفر نشستن در معامله، لباسا رو پنج کردن، خود شلوار پالتو پارچه ندوخته پنج سردن در این معامله، فما یکویانه، همین لباسا رو جمع نکرده، حتی تبون یک وقت سیه زد به همون جا مونده. یک دوم میگه و رجل یرفع اکلته الافی فما تسل الافی حتی تبون، میگه لقمشو گرفته بیاره طرف دهن، بین راه سیده آمد، سیره. پس انقراض عالم دستی شدیده آنه، و خود این حالا چقدر ارزش علمی داره در باب پدیده عالم، چون الان اون که تمام دانشمندان میگن، میگن انفجار کیهانی که در داد و زمین و ماه پیدا شد ضربه آنی بود، مدت نداشت، در لحظه بود. اینجا میگه انفرازم در لحظه. اون وقت در باب این انقراض لحظه که صحبت می کند، آیاتی در اینجا که از نظر وضع مطلب این آیات قصه رو روشن می کند. من بعضی از این آیات را نوشتم که براتون بگویم. و اذا الجبال نسقت، کوها چون خاک نرم که بعد دم باد باشد پراکنده می شدن. کوه مثل خاک نرم، اگر ضربه کیهانی باشد تصادم زمین با جرم بزرگ این هفت رو، اگر تصادم جرمی با خورشید باشد اشعه سوزان اونم درست که کوها بود، اگر امواج صوتی باشد اونم باز درسته. میگه سنگ تو کلیه با موج صوتی خورد میکنه، پس همش درسته، به هر تئوری درسته دیگه. کوها نست. میگه و اذا الجبالون نصفت، کوها چون خاک نرد که بعد دم باد قرار گرفته باشد پراکنده میشوند. آیه دیگر، یوم تمور السماء مورا و تسیر الجبال سیرا، میگوید روزی که آسمان شد دریای پرموج جنبش کند. خیلی عجیبه ها، روزی که آسمان چون دریای پرموج جنبش کند، این با همون ضربه کیهانی که به آفتاب میرسه که در ثانیه هزارها کیلومتر سرعت داره با اون حرارت، یک دریای آتش جلد قابل تصور نیست. یوم تمور السماء مورا، روزی که آسمان چون دریای پرموج جنبش کند و کوها به گردش آید از جا کنده شود، کوها از جا کنده شود به هر جزد را. آیه دیگر، اذا رجت الارض رجا و بست الجبال بستا، روزی که زمین سخت بلرزه داید و روزی که کوههای با عظمت متلاشی شود. آیه دیگر، و غملت الارض و الجبال و دکتا دکتا واحده، زمین و کوه ها را برگیرند و همه زمین و همه کوه ها در دفعه واحد همه خورد و متلاشی شدند. باز آیه دیگر، یوم تکون السما تکون السما کالمهل و تکون الجبال کالعهد، روزی که آسمان چون فلز گداخته. این حرفایی که حالا زدم با این آیه ها دقت کنید، خیلی راه نماشده. روزی که آسمان چون فلز گداخته و کوها مانند پشم زده شده. نه، اینا همش آیات، یوم تکون السما المهل، مهل سلز گداخته مزاق و تکون الجبال کل اه. یه جایی دیگم میگه احن منفوش یعنی مثل پشمه های زده شد. این از اوضاع انقراض آمد تمام. اون وقت اینجا دو جمله دیگه بگم در انقراض. این مقداری که بحث کردم دو روز بحثه، آیات زیاده ها، خیلی زیاده. حالا خودتون یه مقداری از این قرآن هایی که صحیح ترجمه داره با دقت بخونید، جمله هاش رو بفهمید. آیات زیاده، از کدر 1400